بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المغصوبين ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكريهم ومبغضيهم وجاهدي حقوقهم ومخربي شريعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك منا سلام الله ابدا ما بقينا وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين فنعم الأخ المواسي. لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما. تاسوعا یوم حسر فیه الحسین. امام صادق فرمود روز تاسوعا روزی بود که جدم حسین و اهل بیتش رو محاصره کردن دیگه در کرب. این ساعات و ساعات عصر امروز و اوضاع سال 61 که این واقع اتفاق افتاد دیگه اوج مصیبت امشب و فرداست. یه قدری حواسمون رو جمع کنیم برادر و عزیز و جوان و خاک پای همه تون بر چشم من باشه که عزادار ابی عبدالله هستید همه تون. یه قدری توجهتون رو بیشتر بکنید. 1379 سال از عاشورای سال 61 میگذره امسال و ما عزادارا نشستیم زیر خیمه ابی عبدالله و فاصله مکانیمون تا تربت مقدسش بسیاره، ولی هر جا که مجلسش هست وجود مقدس ابی عبدالله هست. من اجازه گرفتم از بزرگمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مومنی که بیام منبر و الا جسارت نمی کردم. طلب غفران و مرحمت کنیم در امروز برای همه گذشتگانمون، از پدران و مادران و ذوی الحقوق و اساتید، شیعیان و محبان و امیر المؤمنین فی مشارق الارض و مغاربها، علما و مراجع گذشته، امام و شهدا، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای انقلاب، در گذشتگان از حاضرین در مجلس، از بانیان این مجلس، ارواح همشون انشاءالله در پیشگاه آقا و مولای من باب الحوائج الالله در عالم برزخ متنعم باشن. صلوات و عنایت بفرمایین. اللهم صل یکی از نمازهای واجبی که مقفول مانده و بعضا ما بهش توجه نداریم که این نماز، نماز واجبه، نماز قضاست. نماز قضا یعنی نماز این که خدای ناخواسته کسی عمدن نخوانده یا سهوًا نخوانده در وقت نماز. باید قضاشو بخونه تا آخر عمر به عهدشه، به ذمه‌شه. کاری هم نداره اون مقداری رو که یقین داره بخونه. اگه بین اقل و اکثر شک داره که بیشترم کمترم، یه سال بدهکارم یا دو سال بدهکارم، ده روز بدهکارم یا دو روز بدهکارم، میفرمان همون حد اقل رو انجام بده کفایت میکنه. با هر نماز واجب اداییش هم که میخونه یه نماز قضا به اقل واجب بخونه، هیچ اشکال نداره. به اقل واجب یعنی چی؟ یعنی حمد و سوره رو بخونه، قنوت رو نخونه، اذان و اقامه رو نگه، نماز قضا رو انجام بده. توجه کردیم به خانه برطرف میشه دیگه، به عهده انسان نمیمانه. یا نماز واجب رو خونده اما به یه شکلی خدای ناخواسته باطل خونده، شرایطش رو مراعات نکرده، عامل صحتش رو مراعات نکرده، خب اینا رو هم باید قضاش رو به جا بیاره. یا در مدت کل وقت نماز خواب بوده، 10 صبح از سفر اومده خوابیده، 8 بعد از ظهر بعد مغرب بیدار شده، کل وقت نماز ظهر و عصر رو خواب بوده، اینم قضاش به عهده‌شه باید انجام بده. توجه کردی؟ یا بعضی‌ها هستن در بیماری نماز نمیخوانن، باید نمازایی هم که در بیماری ازش فوت شده قضا بکنه. بعضی‌ها هستن وقتی خستن در اثر کارهای جسمی، خصوصا در بانوان و محترمات دیده شده که میگن ما خسته بودیم مثلا نخوندن، اینا رو هم باید قضا بکنه. بعضی ها هستن که سفر میرن نماز نمیخوانن، اینا هم باید قضاشو به جا بیارن. اگر 2 رکعتی بوده، 2 رکعتی در وطنشون زیر 10 روز بوده، باید قضاهاشو به جا بیارن. نماز چیزی نیست که انسان بتوانه ازش معاف شه غیر از چند مورد. برای بعضی بانوان در ایام حالات ماهانشون معافن، پروردگار معافشون کرده از خواندن نماز، اما روزه هاشون رو باید قضا کنن. یا فاقد طهورین، کسی که آب و خاک برای نماز، برای وضو و تیمم مثلا نداره، باید قضا کنه. به قول بعضی با همون حالم بخونه بعدن قضا بکنه. یا خدایی نکرده کسی که ارتداد پیدا کنه، از دین خارج بشه، 1 سال و 2 سال و 5 سال از اسلام برگشته، بعدن دوباره به شرف اسلام مشرف شده، نمازهای زمان ارتدادشو باید قضا بکنه. به خلاف نمازهای زمان کفره که اگر کسی کافره 50 سال و 60 سال در کفر بوده، بعدن مستبصر شده، به شرف اسلام آمده، هیچ احتیاج نداره اون نمازاشو، روزهاشو قضا بکنه. یجب به ما قبله، قاعده جب میگه. حالا خواستم مجلسمون از حکم خدا خالی نباشه، یه تذکری به خواهرها بدم اگه صدام رو میشنون، و برادرایی که جوانهای عزیزیمون که عزادار ابی عبدالله هستید امروز آمدید اینجا، توجه داشته باشید، نذارید نمازتون قضا بشه، نذارید حکم خدا از دست بره. فویلون للمسلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که غافلن. تازه ویل رو خدا در آیه میفرماید راجع به کسایی میفرماید که نماز میخوانند اما حدود و شرایطش رو ساهی هستن، غافلن. نمیگه وای بر تارک الصلات، اون که دیگه ویل و ویل و ویل داره. الحمدلله تو ما تارک الصلات نیست، به برکت ابی عبدالله علیه السلام و این مجالسی که ما داریم و تربیت دینی که داریم، به عنایت خدا و اهل بیت علیهم السلام تارک الصلات ما نداریم، اما بعضا دیده شده که ضایع میکنیم حدود نماز رو، شرایط نماز رو، وقت نماز رو. اینا رو دقت بفرمایید که باید توی این مجالس بعضا گفته بشه و تذکر داده باشه و به برکت اهل بیت. و اگرم شروع کنید، هر مقدار ندارید، همین شکل که عرض کردم، به اقل واجب غذاها رو بخونید، برطرف میشه دیگه، چیزی به ذممون نیست. انشاءالله خدا رو در حالی که مسلی بودیم ملاقات میکنیم انشاءالله. یه صلوات عنایت بفرمایید. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در حال گریه بر آقا و مولایمان قرار بده، مرگ ما رو در حال رضایت خودت قرار بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این آیه ضمن آیاتی است که در سوره مبارکه آل عمران نازل شده بعد از جنگ احد. جنگ احد دومین جنگی بود که رسما بر وجود اقدس پیامبر تحمیل شد. مسلمان ها در بدر اولا پیروز شدند. اونا حدود 1000 تا بودن، اینا حدود 313 تا مثلا بودن. خدا ملائکه رو فرستاد به کمکشون، چون خدا وایستده که کتب الله لاغلبن انا و رسولی، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. وقتی که در بدر اون شکست فاحش رو خوردن و برگشتن، که انشالله تاریخ اسلام رو مطالعه بفرمایید خوبه براتون، برای زندگی همون جای جایش درسه، جای جای این تاریخ اسلام، خصوصا تاریخ اول اسلام. وقتی برگشتند انقدر گریه کردن بر کشته هاشون که تو بدر کشته شده بودن به دست مسلمان ها، که حدود 70 تا ظاهرن اون که من به ذهنم میاد، که نصف به علاوه یکشو به شمشیر آقا و مولایمون امیر المؤمنین کشته شدن، جنایتکارای بدر که اومدن به جنگ. عده و عده رو درست کردن، پولا رو جمع کردن، تاریخ میگه اومدن برای احد. جنگ احد شد، پیغمبر مشورت فرمود، در موضوع بود و شاور هم فل امر. بیرون مدینه آمدن، اون دستورات و وجود اقدسش داد و این شکاف رو رها نکنید و که کم و زیاد شنیدید و دیدید 50 نفر. اولا مسلمان ها پیروز شدن، وقتی پیروز شدن حمله کردن برای جمع‌آوری غنایم. اینا که تو شکاف بودن گفتن که ما چی؟ دارن میبرن، دارن میخورن، تکلیف ما چیه؟ ما را از این نمد چه کلاهی هست؟ ما هم جز انقلابیون بودیم، سهم ما چیه؟ حالا اگه کسی میگه آقا رسول خداست، مظهر عدالت خداست، پیغمبرم فرموده چه شکست بخورید چه نخورید اینجا رو رها نکنید، هیچی. خالی کردن و خالد ابن ولیدم اونجا بود و حمله کردن و مسلمان ها در مرحله بعد شکست خوردن و شکستشون ریشه دنیا خواهی و مادی طلبی بود، که هر قوم و ملتی اگر دست از ضوابط اصلی خودش، شعارهایی که پایه‌گذار اون انقلاب بوده، برداره و شروع کنه دنیا طلبی و دنیا خواهی و رفاه طلبی و چی گیر ما میاد و چرا ما عقب موندیم، و خدا قوم خشی با کسی نداره، شکستشون میده. ولو وجود مقدس خود پیغمبرم، همین وجود فیزیکی پیغمبرم تو جبهه باش باشه. عاملای شکست و عاملای پیروزی سر جاشه، پیشانی شکست، دندان شکست، زیر یه تخت سنگی وجود اقدس امیر علیه السلام با ابو دجانه انصاری از پیغمبر دارن محافظت میکنن. اونا هم خیال کردن پیغمبر کشته شد. آیات مبارکاتی حدود 50-60 آیه در سوره آل عمران راجع به مسئله جنگ احد. دیگه من از ظاهر شکست خوردن اونا رو نمیگم، شاهد حالم آیه مبارکی که خوندیم. خدا در مقام پروردگار، در مقام این که فقط کار شما نیست این مسئله، و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار از انبیای گذشته ما در کنارشون مقاتله کردن، کارزار کردن، جنگ کردن با تواقیت زمان. ربیون کثیر، ربیون جمع چیه؟ ربی، ربی یعنی چی؟ ربی یعنی انسان خالص خدا، خدا محور به قول امروز اگه بخوام بگیم، که همه چیزش در محور پروردگار از نشستش، برخواستش، گفتش، شنیدش دور میزنه. اینو میگن ربی. حالا مطالب دیگه هم فرمودن. خدا میخواد بفرماید که اینگونه نیست که انبیای گذشته ما آمدن تو دنیا راحت خوردن، راحت خوابیدن، کیفشو کردن، بعد ما گفتیم حالا برید پیام ما خدا رو به مردم برسونید، مشکلی هم نداشتید، راحت بیاد تو عالم برزخ و بیاد آخرت. این شکلی نیست مسئله. اگه گفتی خدا باید پاشم وایسی. پای خدا وایسادن چی داره؟ تون داره. سستم نشدن. فما و هنول ما اصابه هم فی سبیل الله. ما خیال میکنیم انبیا فقط آمدن تو دنیا و رفتن و خیلی هم مقامشون محترم بود و خیلی هم مردم دستاشون رو میبوسیدن و خیلی هم عقب عقب میرفتن و احترام میکردن. کجا داره همچیز این؟ این آیه؟ مقاتله، کارزار، جنگ در مقابل دشمن ناکار، طاغوت‌های گوشتی عالم، مگه بی درد سر و بی جسارت تموم میشه؟ این شکلی نیست مسئله. حالا این در مقاتله است، سیره اهل بیت دست من و شماست، از وجود اقدس امیر علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام که همه شون رو شهید کردن. شما سیره اهل بیت رو برید بخونید ببینید چه توهین ها، چه جسارت ها. مگه نمیبینید؟ مگه نمیشنوید؟ سر و پای برهنه امام، شیخ الائمه، امام صادق، شب تو خونه بیریزن دستگیرش کنن، مأمور منصور سوار، امام پای برهنه و سر برهنه دنبالش. توهین ها، جسارت ها. حالا زحمت این دین و مذهب رو اون خونه ها کشیدن، به قول امام رضوان الله علیه مشایخ ما زندان ها رفتن، خونه دلا خوردن، خونه ها ریخته شد، دست من و شما رسته خیلی محترمانه. این شکلی زندگی برادرای عزیز، خواهرای عزیز، انبیا نگذشته. صحنه کارزار صحنه جراحت، صحنه کشته شدن، صحنه جسارت، محرومیت. ربیون کثیر. بعد ظاهر قضیه که احد شکست خورده میفهمد فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. در فکر و عقیده سست نشدن اصلا به اون چه که در راه خدا بهشون رسید، از اینها، از این سختی ها، از این زحمات. و ما ضعفو، از لحاظ عده و عدم در ضعف قرار نگرفتن، تجهیزاتشون رو در حد مقدورشون درست کردن. بستگی به روز و زمان داره، بستگی به روز و زمان داره که انسان آماده بشه بیان قرآن دیگه، آرممونه دیگه. و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. باید آماده بشی. تجهیزات دنیا یه روزی اسب بوده و شتر بوده و شمشیر بوده و نیزه بوده و سپر بوده، امروز چیه؟ همینایی که میبینید. خب ما دست رو دست بذاریم میخوام چی کار کنیم؟ این حرفی است که از حلقوم دشمن تو دهن بعضی ها در میاد. باز چی لازم داریم حالا اینا رو؟ دشمن غی کرده تو دهان اقلی، ما که جسارت نمی کنیم. آقا واسه چی میخوان دیگه حال شما اینا رو؟ واسه این میخوام که بقای این جنایتکارای عالم، بقایشون رو این کارخونه های اسلحه سازی شونه و هر روز یه جای دنیا رو اینا به آتش و خون بکشن ملت ها رو. چرا منافع ما در خطره؟ حال ما مسلمان ها بیان بیشینیم چهار تا شیخ بی غیرت مذهب بی دین تو منطقه مسلمان ها رو به استثمار کشیدن، شیوخ منطقه نوکر حلقه به گوش اونا شدن، مایه ذلت اسلامن که خدا ریششون رو بکنه انشاءالله. ما هم بیان بیشینیم بگیم که نه آقا چه احتیاجی ما داریم. خب اون روز که نداشتیم دیدیم 8 سال چه کردن با این مملکت که یه سیم خاردارم نداشتیم. پس دست رو دست بذاریم. بی اطلاعیشونه حمله به این میکنیم که نمیکشه مغزشون این حرفا رو میزنه. همینا رو دارید که نمیان سراغتون. فکر و مغز همین بچه هیئتی ها، فکر و مغز همین پیشانی بندا چنان این مملکت رو مجهز کرده که و الا اونا چه کاری ازشون بر نمیاد و الا کرده بودن. و اون روزی هم که به حقیقت سوگند که خدا انشاءالله نگاره اگه بخواد به آره مسئله بشه، باور کنیم هممون، باور کنند همشون که نه از تو کنسرت های شما و نه از تو برج میلاد شما و نه از تو کالار وحدت شما جلو اینا وای نمیستن. همین بچه های یا حسن و یا حسین و یا زهرا و یا زینب، همینا از تو همین هیئت ها، از تو همین مسجد ها، از تو این سینه زدن ها، از تو این گریه ها، اینا میرن مقابل وای میسن، سینه‌شون رو سپر میکنن. همین بچه ها شیعه‌های فاطمیون و زینبیون که مرز و جغرافیا و این مملکت و اون مملکت نمیشناسن. چرا؟ باز چی داریم میریم؟ نه دیگه، عاشورا اون روز بود که عمه سادات رو کشیدن که گفت واز زیعت ها، امروز دیگه ما اجازه نمیدیم به تربتش جسارت بشه، ولو شده جونمونو بدیم. و دادن. و دادن. اگرم نمیریم این پشت که نشستیم مؤیدشون باشیم، مؤید باشیم، کمکشون کنیم. لعن الله، میخونید تو زیارت اهل بیت، لعن الله من قتلک بالایدی وال السن، السن خدا لعنت کن اونایی که شما رو کشتن، با زبونهاشون زمینه رو فراهم کردن، با زبانهاشون. چه بسیار ربیون در رکاب انبیاء ما رفتند، سست نشدند، مجهز شدند و مستکانو، ذلیل نشدند، خودشونو به ذلت نکشیدند در مقابل دشمن. طبع بشر اینه که تابع امیال و شهوات و خواسته هاش، طبع بشر اینه، خصوصیاتش اینه. اول مظلومی که زیر این آسمان خونش ریخته شد کی بود؟ حضرت حابیل سلام الله علیه. ریشه قتلش چی بود؟ یه رذیله‌ای به نام حسد. به دست کی؟ به دست برادرش. حالا قرآن هم که می‌فرماید آیات مبارک الا زمان ناهازا، چقدر مظلوم در طول تاریخ. حرف اینه که ما ظالم نباشیم. لا یظلمون ولا لا تظلمون، آیه چیه؟ لا تظلمون ولا تظلمون، زیل آیه رباط ظاهر آله، لا تظلمون ولا، این منطق دینه، قرآنه. نه ظلم بکنید نه ظلم پذیر باشید، تموم شده داره. یعنی ظالم نباشیم. خیلی خوب، یه مظلوم هم داریم که نمیشینه تو سرش بزنن، راه میفته، مقابل ظالم وای میسته به هر شکلی که ازش میاد. اما یه چیز داریم اینجا بغل این دوتا واژه به نام منظلم. منظلم مقدس نی، منظلم یعنی هر چی ظالم تو سرش میزنه میگه بفرما این خنجر تو این خنجر من عجب. خب اگه قرار بود منطقه اربابمون این خنجر تو این خنجر من باشه، این اسلحه ها که همین امشب نشسته بود داشت اسلحهش رو اصلاح میکرد دیگه، من شب عاشورا. بس میفرمود که نه نمیخواد، نه شمشیر بردارید، نه خود بردارید، نه نیزه بردارید، هیچی بر ندارید، میخوام بریم خودمون جلوی تیرا کشته بشیم. منظلم مقدس نیست کسی که ظلم پذیره، که صداش هم در میاد. مظلوم مقدسه در عالم و این خونه مظلومه، در طول تاریخ داره میجوشه و از جوشش نمیفته، میخوان خاموش کنن. لیطف نور الله به افواههم و الله متم نور. خیال میکنن صدها فرستنده بفرستن، همه ی عقاید بچه های مملکت رو هدف بگیرن، از خدا و پیغمبر و امام و سید و شهدا و اهل بیت و بگن 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 بگن. یه دفعه شب اول محرم که میشه اوضاع مملکتتون رو عوض میکنه ابی عبدالله. ای بگید که ای شود دریاز پوز سگ نجس. دریا مگه یه سگ هم بیاد کنارش یه پوزی بزنه؟ حالا محرم و سفرمون تموم شد، بدبخت با فاطمیه‌مون چیکار میکنی؟ فاطمیه‌مون تموم شد، با اعتکافمون چیکار میکنی؟ با اعتکاف تموم شد، رمضان رو چیکار میکنی؟ چیکار میخواد بکنی؟ مرحوم آچخ میفرمود رضا خان که اومد مسلط شد، لعنت خدا و ملائکه بر دودمان پهلوی. پاهاشو برهنه کرد. حالا شما یا تاریخ نخونید، چاهاشو برهنه کرد. یه گلم زد رئیس قزاقا بود دیگه، اواخر قاجار 1299 کودتا کردن با سد زیادی. گل میمالید به پیشونیشو، پاشم برهنه میکرد جلو دسته قزاقا و موقع افسرهای سربازان، شمع هم دستش میگره را میفت. کودتا شد. تو جاده های اطراف تهران میفرستدن مردم رو لخ میکردن، مردم هم تنگ اومدن که آقا قاجار رو نمیخوام، یالا 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 بره. خود قزاقا رو میفرستن، تاریخ اینا که باهاش مربوط بودن گفت. مردم به تنگ اومدن، گفتن هر کی میاد بیاد قاجار بره مثلا. اینم اول گفتش که حالا اینو میفرستیم بعدم میاد، حالا تاریخ بمونه. 1304 تاج گذاری کرد. از کودتای 99 تا 1120 که عربا باشه انگلیس ها بردنش از این مملکت با ذلت، چی کار کرد با مردم؟ همین که جلو دسته ها میره، عزاداری ها ممنون، لباس ها متحد و شکل، چادر بی چادر، ناموس این مملکت نه. من رفتم اونجا لایکا رو دیدم، آتاتورک رو تو ترکیه دیدم، اومدم چقدر راقیه شدن، ترقی کردن اینا فلان. روزه بی روزه، روزه چیه؟ روزه کدومه؟ شاهد حرفم اینجا بود. مرحوم آتشیخ میفرمود رضوان الله علیه، میفرمودش که من از خود ایشون شنیدم، میفرمودش که 7-8 تا خونه های تو در تو، قدیم خونه های بزرگ تو در تو بود، میرفتیم اون ته درها رو میبستیم، یک ساعت بعد از اذان صبح، یک ساعت به آفتاب مونده میشستیم زیارت عاشورا رو با ترس و لرز میخوندیم، بعضن هم برق نبود که، گریه میکردیم، زجه میزدیم، فلان حرفا، تا بتونیم تک تک بیام از این شهر تو همین تهرون بیام بریم محله های قدیم تهرون، چاله میدون و امامزاده یحیی و سنگلج و اولاجون و اینا بود تهران. ایشون میفرمود یکی از صبحها حس کردیم که یکی از پشت اون در خانه هفتم خبر آوردن که اوضاع خرابه، که نه خونه محاصره است. هیچکی جرئت نکرد. اواخر زیارت عاشورا بود که آروم آروم میخوندیم، گریه میکردیم، تو سرمون میزدیم، کسی جرئت نداشت. ایشون میفرمودش هیچکی جرئت نکرد بره جلو. من گفتم من برم، شاید منو ببینن با این لباس و عمامه، اینو خجالت بکشن، دهه عاشوراست. گفت رفتم آهسته درو باز کردم، دیدم پاسبانه سرشو گذاشته به در، داره زار زار گریه میکنه برای ابی عبدالله، مأمور حکومت رضا خان. او ما رو دید وحشت کرد، درسته که ما باید وحشت میکردیم اون رو. دست به دامن من شد. گفتم نه. اشکاشو پاک کرد، تنش میلرزید، از کوچه رفت بیرون. با این میخوان مبارزه کنن؟ چی رو میخوان مبارزه کنن؟ ناموس مملکت تو خونه ها حبس کرد. بعضی ها 2 سال و 3 سال و 5 سال، قدیم حمام ها تو خانه ها که نبود، بیرون بود، جرأت نمی کردن. ناموس این مملکت بیان بیرون از کوچه، بیان بیرون، چادرها زیر پاره می شود. اینایی هم که امرو مبارزه می خوان بکنن، نسل همون متوکل ها هستن که قبرشو می خواستن خراب کنن. نسل همون هست، نمیتونن، وقت تنگه. آیه مبارکه رو جمع کنم. والله یحب الصابرین، خدا اهل مقاومت رو دوست داره. خدا اهل ما نمیگه والله یحب الفاتحین، صابرین. چه بسا در ظاهرم فاتح نشن، چرا بسا در ظاهرم قدرت رو نتونه از یزید بگیره، که یزید میگه طمع به سلطنت من داره. ارباب ما سلطنت دنیا و آخرت تو دل ملت‌های عالم پیدا کرد، تو دل مردم عالم. هر کی دینشو داره یا نداره، هر کی قبولش داره به عنوان امام یا نداره. اینی که با همین چشممون داریم دیگه، این روز و شب دنیا داره مخابره میکنه و میبینه. حالا هی بزنید، هی پیامک بدید، نکنید، نرید، بیام زلزله زده های کرمانشاه کنید، اربعین واسه چی میخواد برید، بیاد کهریزک، بدبخت ها. همین هایی هم که پیاده میرن، همین هایی هم که زجه برای ابی عبدالله میزنن، به اونجا دارن کمک میکنن. خیال میکنیم مترفین یعنی ثروتمند های بیدرد دارن به اینجاها کمک میکنن؟ حالا از این راه وارد شدید که آقا حالا این چهره رو نشون بدیم که مردم خیال کنن ما خیلی دلسوزیم و فلان و فلان و فلان. بسه، نماز اوجب واجبات، باید نماز بخونیم. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین. خدایا ما رو به این بچه های معصوم ببخش. خدایا اگه ما پرمنده هامون آلوده است، این بچه های کوچکی که تو ما هستن آلوده نیستن، اینا معصومن. به حقیقت ابی عبدالله به ما رحم کن، آبروی ما و ملت ما و رهبر ما رو در دنیا حفظ کن، باران رحمتت رو بر سرزمین ما نازل فرما، به حیوانات و مزارع ما ترحم فرما، و حق اولیاءت نسل جوان ما را از شر این فضای مجازی محافظت بفرما. هر کی تو این مملکت به این مردم خدمت میکنه، به دین مردم، به انقلاب مردم، به این خون شهیدا، خدایا تاییدش کن. هر کس کارشکنی میکنه، اذیت میکنه و این مردم نسبت به انقلاب و نظام میخواد بدبین کنه، اگه قابل هدایت نیست ریشهشو بکن. سلام الله و سلام و ملائکته المقربین و انبیائه المرسلین و عباده الصالحین. چه زیارتیه، کی انشا کرده؟ امام حجت خدا، امام صادق، کلام معصوم و عباده الصالحین و جمیع شهداء و صدیقین و از زاکیات و طیبات فی ما تقتدی و ترا علیک یا ابن امیر المؤمنین. عمو جانم، عباس جانم، تک تک جملات این زیارت انسانو میلرزونه. سلام خدا، سلام ملائکه مقربین، سلام انبیاء مرسلین، سلام عباد صالحین، که خود عباس جز عباد صالحین نیست؟ السلام علیک الان خوندیم، ایها العبد الصالح. و هر صبحگاهان و هر ظهرگاهان و هر عصرگاهان، مغرب، شب، وقتی نماز میخونیم بهش سلام میکنیم. کجا سلام میکنیم؟ السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. عباد صالحین، مسئله اولیاشه. اطیبات و زاکیات و طیبات، بهترین درودها، پاکیزه ترین درودها، فی ما تقتدی و تر، و هر صبحگاهان هر شامگاهان، علیک ابن امیر المؤمن، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه لخلف نبی المرسل. شهادت میدم عباس جان چه برادری بودی، فنه ملخ المواسی، چه برادر همدردی بودی، انقم و واسات نشون دادی که یه تشکیلات مقابل تشکیلات ابی عبدالله، ما خدا اراده کردیم برات باشه، ما خدا اراده کردیم همه شهدا بیان پایین ابی عبدالله دفن بشن، اما تو یه گنبد و بارگاه مقابل ابی عبدالله اصلا اتوبوس، خدایا هر کی نرفته روزیش کن بره انشاءالله، اونایی هم که رفتن مجددن روزی کن، اصلا اتوبوس به دروازه کربلا که میرسه دیگه نه مداح میخواد نه روزه خون میخواد، نه همه پشت شیشه ها میگردن یه خیابون پیدا کنن یه گنبد رو ببینن، و وقتی میرسن میگن عاشقا، کشته ها، ارباب خواها، حسینگو ها، بیان برن حرم ابی عبدالله، مشکل دارا، زمین خورده ها، مریض دارا، آبرو دارا، بیان بریم باب الهوایج الالله، بریم من باب الهوا، من مجرای فیضش کردم عباس، دو تا باب الهوایج تو کربلا هست، و عجیبه که هر دوی اینا از مرکز قدرت که دسته، یکیشون علی اصغره که دستش تو قنداقه بسته، اصلا زبون رجز هم نداره بیاد تو کردن رجز بخونه، لباس رسم هم نداره، فقط ابی عبدالله آمده باشه ودا کنه باشه آورده باشه درش. اینی که دستش بست از تو قنداق باب الهوایج الاللهش کردی، اینی هم که تو دستش رو تو نخلستون ها قطع کردن، دستگیر عالمش کردیم، عالم امید ناامید شو، همه امید داشتی که این مشک رو با این آب برسونی ها. یکی از شعرهای آذری زبان یه مضمونی داره، تو مضمونش میگه وقتی تو نخلستون دستا قد شد فقط میگفت تیر به چشم بزنید اما به این مشک نزنید. آخه این مشک امانت سکینه هست، آخه به بچه ها قول دادم، وقتی هم که ابی عبدالله فرمود فطلب لها اولا الاطفال قلیلا من الماء، میخوای بری جنگ کنی اول برو یه خورده آب بیا، همچی که اومد تو خیمه مشک و انداخت به دوشش، سکینه فرمود بچه ها از زمین بلند شید، دامنها رو بالا زده بودن، این شیکما رو زمین زن گذاشته بودن شاید از آتششون کم بشه، بلند شین امورف امورف آب بیاره براتون. یارب مکن امید کسی را تو نامید. حالا این که آذری زبان گفت، اون شاعر عرب در اون شعر میگه آی زائر، مضمونش اینه، اگه رفتی تو حرمش جلوش، رسیدی جلو ذریحش، اسم همه رو بیار، اسم سکینه رو نیاری ها. به مضمون شعر گفته، یعنی عباس خجالت میکشه. ابا قربه پدر مشک صاحب لوا، از صبح هم هر وقت میومد فرمود انت صاحب لوایی، تو بری لشکر متفرق میشه، تو نرو تو باش، حالا بی برو آب برده بیا. اومد تو شریعه، شکم اسب اومد تو آب، اسب عرب بهش میگه چی؟ فرس. فرس این چی؟ یعنی با فراست، حیوان زیرکی هست، حسن اسب تربیت شده، جوادم بهش میگن. وقتی فردا عصر ریختن از خیمه ها بیرون، سکینه گفت جواد ابی السقی ابی ام قتل اچ، فقط تو به من بگو بابام آب خورد و کشتنش. جواد یعنی تیز رو، تیز تک، پرش داره، بخت در پریدن نداره. به این مناسبت به اسم میگن جواد. اومده وسط آب، تو توی شکم اسب و گردنش یه نگاه به آب کرد. حضرت فرموده برو آب بیار، نه فرموده آب بخور. هیچ کس هم ملامتش نمیتونست بکنه، اما پسر علی عباس باباش مواسات با پیغمبر، یه حرفا، یه روایات تو سفینه مرحوم محدث، چند تا روایت من نمیدونم اصلا یادم نیست سال پیش گفتیم یا نه، اون روایات نشون میده چی بود. اومد در این عراق، پدرش امیرالمومنین علیه السلام فالوزه جا بردن جلوش گذاشتن، فرمود بخورید. ایرانی ها با برف و اینا درست میکردن، همین فالودهی که ما درست میکنیم، فالوزج گذاشتن، آقا بخورید. حضرت به اصحابش فرمود امیرالمومنین بخورید. اینا که شکرن خوردن، حضرت دستش برد میل کنه دستشو کشید، یکی گفت آقا شما چرا نمیخورید؟ فرمود یادم افتاد حبیبم پیغمبر تا زنده بود از این غذا نصیبش نشد. چند سال گذشته از پیغمبر؟ 30 سال، نزدیک 30 سال. این عباس پسر اون علی، حالا این بیا تو آب، بچه ها دارن علتش علتش میکنن، آب بخوره؟ نه آب نمیخوره، اما مشکو پر میکنیم میام. اومد، نمیدونم چه شد، میدونم چه شد، نه وقتش هست نه میتونم بگم براتون چه شد، انقدر میدونم وقتی دست ساقت شد مشکو به دندان گره، یه تیر آمد به مش خورد، آباریخ رو زمین و وقف العباس متحیرا، نمیتونه بره جلو طرف قیما، نمیتونه برگرده. قوغا شد، دشمن یه وقت نگاه کردید و وقف الحسین منحنیا، یه وقت ابی عبدالله قدش کمانی شد وایساده بال سرش، از من دو دست بر کمرا، از تو بر زمین، دست دگر کجاست که خاکی به سر کنم. همچی که ابی عبدالله تنها بدنی رو که حضرت کم دیگه ایستاد، سر علی اکبر و قاسم زیادتر ایستاد، اینجا دیگه نه ایستاد. میدونی چرا؟ غیرت الله عباس علم داره، پاسبان خیمه است، دیگه اهل خیمه مدافع ندارن، مدافع قطع قطع شده، ارمن اربا رو زمین. ابی عبدالله زود برگشت طرف خیمه، همچی که اومدن جلو بابا چی شده بگو، فریادش بلند شد، همه گفتن وا اما وا عباسا، زینب فرمود وا زیتا،